أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صل على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 47 از مباحثه اصول در باب مشتق بودیم و مباحث مشتق رو مطرح می کردیم. یک نگاهی کنیم به مباحث کلی مشتق. مباحث مشتق در 3 مبحث قابل قرار دادن و گنجایش هست. یک بخش مباحث مقدماتی بود، مقدمات بحث مشتق بود که تحریر محل نزاع و موضوعات گوناگونی در اونجا بود، مطرح کردیم در قالب چندین مقدمه و گذشت. مبحث دوم در بحث مشتق، مباحث اصلی مشتق، اینی که مشتق آیا در خصوص متلبس حقیقت است یا در من قضا ان تلبس هم حقیقته، چند قول وجود داره، ادله اونها چیست. اینا مباحث اصلی مشتق بود. اون چندین بحثی که قبل بیان شد در اول مباحث مقدماتی بود برای اینکه بتونیم وارد بحث مشتق خوب بشیم. بخش دوم مباحث اصلی بود که اونم گفتیم تا جلسه قبل، دو قول اساسی گفتیم هست، یکی قول اخصی ها، یکی قول اعمی ها، و ادله طرفین رو بیان کردیم، اگرچه گفتیم در لابلای اخصی و اعمی هم باز اقوال تفصیلی وجود داره، اما اون تفاصیل مربوط به مبادی مشتق، مربوط خود مشتق نیست، لذا خارج جونستیم بحث نکردیم. و در نتیجه ادله اعمی ها رو مناقشه کردیم، ادله اخصی ها رو پذیرفتیم و شدیم جز گروه اخصی ها. گفتیم مشتق در خصوص متلبس بالمبدا حقیقت است، در من قضا انه تلبس مجازه. خب تا به حال گفتیم، یعنی بخش اول بخش دوم، مبحث اول مبحث دوم. یک مبحث سومی در مشتق باقی مونده که اون مباحث پایانی است. مباحث مقدماتی، مباحث اصلی و مباحث پایانی. مبحث پایانی رو نام میگذاریم به نام تنبیهات، کما اینکه دیگران هم همین کار رو کردن. حالا معلوم صاحب کفایه اسم تنبیهات رو نیاورده، اما یک به یک بیان کرده، ولیکن برخی ها تنبیهات گفتن. بخش پایانی که تنبیهات باشه، معلوم صاحب کفایه 6 امر رو بیان میکند، 6 تنبیه رو بیان میکنه. حالا ما ببینیم تا چقدر لازمه که بیان کنیم و یا لازم نیست یا بیشتر لازم است. فعلا حدی مشخص نمی کنیم، عددی مشخص نمی کنیم که چند امره، میگیم تنبیهاتون. اینجا تنبیهاتی وجود دارد. خب اولین تنبیه که باید بیان کنیم و بیان شده، تنبیه درباره این امر است، درباره بساطت و ترکب مشتق. آیا مشتق، هل المشتق بسیطون او مرکبون، یا بالعکسش هل المشتق مرکبون او بسیط، آیا مشتق مرکب است از اجزا تشکیل شده یا مشتق بسیط است بدون جزه. مثلا قائمون مشتق است، عالمون مشتق، کاتبون مشتق است. خب این عالم و کاتب و از کنم محضر شما که اوصاف این چنین قائمون، اینها آیا یک مفهوم، یک وصف، یکیست بسیط خودش است و خودش، یا نه این قائم مرکب از دو جزئه، از دو مفهومه، از دو شیء، دو چیز است، عالم، کاتب، قائم، همه اینها. این یک بحثی که باید بیان بشود. خب در اینجا این بحث رو بخوام بیان بکنیم، به نظر میاد که باید که یکی دو تا نکته مقدمه‌ای در خصوص همین بحث گفته بشود. بحث مولانا چیه؟ تنبیهاته. تنبیه اول درباره بسیط بودن یا مرکب بودن مشتق است. این مشتق، این الوصف العنوانی، وصف عنوانی قائم و عالم و اینجور چیزها، آیا این مرکب از اجزاست یا بسیط است و جزء ندارد؟ برای این بحث قبل از این که بیان کنیم بگیم چند تا قول وجود داره، چه دلیلی دارن، لازمش اینه که یکی دو تا نکته مقدماتی بیان بشود. نکته مقدمه اولا، نکته اول، مقدمه اول برای تنبیه اول، اول اینه که اصلا محل نظار روشن کنیم، بگیم آقا بساطت و ترکب که بیان میکنیم، درباره بسیط و مشتق که بیان میکنیم، اینجا کدوم معنای بسیط و کدوم معنای مرکب مد نظر است؟ چه معنایی است؟ منظور از مرکب و بساطت چیه؟ بسیط چیه؟ بساطت و ترکب چی هستش؟ بساطت و ترکب با سه معنا قابل تصوره. سه تا معنا میتوانیم دربارش تصور کنیم و ارائه کنیم. اولش، اولین معنای بساطت و ترکب، بساطت و ترکب تصوری است. این که انسان در ذهن تصور میکند یک چیزی رو، یک وصفی رو، و میبینه به ذهنش تبادر میکند یک چیز بودن یا دو چیز بودن. اگر تبادر کرد به ذهن دو چیز بودن، میشه مرکب یا بیشتر میشه مرکب. اگر نه، تبادر نکرد به ذهنش دو چیز، یک مطلب به ذهنش تبادر کرد، اینجا میشود بسیط. البته بین قوسین بدانید شما این بحث ترکب و بسیط درباره مشتقی بحث منطقی است، بحث اصولی نیست، ولی جزء مواردی که در اصول مطرح می شود، ولی بحث منطقی است. خب مثلا درباره کلمه غلام و زیدن، غلام زید، اینجا شما تصور میکنید در ذهنت غلام زید را، غلام زید به ذهن شما چی تبادر میکنند؟ متبادر به ذهن شما یکیست یا دوتا؟ یک یا دو. اگر بگیم یکیست میشه بسیط، اگر بگیم دوتاست میشود، از کنم محضر شما، که مرکب. یعنی به ذهن تبادر میکنه یکی مثلا ذات غلام، یکی ذات زید، اینه یا نه یکی هستش. خب از کنم محضر شما که بسیط همونه که یکی تبادر کنه، همون یک معنی، مثلا زید، زید یکی هست، دوتا نیست. غلام زید شد چی؟ میشه دوتا یا میشود یکی؟ خب از کنم محضرتون که این معنای اول در بسیط مرکب بودن، معنای اولش. معنای دوم، بساطت و ترکب با تحلیل عقلی و فلسفی است. انسان گاهی می‌نشینه یک کلمه را، یک وصف را تحلیل می‌کند با دقت عقلی. مثلا میاد چی؟ مثلا میاد انسان، انسان یکی عنوانه دیگه، انسانو با نگاه عقل و با دقت فلسفه تحلیل میکنه، میگه الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق است. خب اینجا میگه یک حیوانیت، یکی ناطقیت، این دوتا. خب اینجا بس اینه که آیا بسیط یا مرکب است؟ حیوان ناطق یکیست یا حیوان ناطق دوتاست؟ حیوانیت و ناطقیت جداست. این یک معنای دیگه بسیط و ترکب دارد. بسیط و مرکب یه معنای دیگه. پس معنای دومش چی شد؟ معنای دوم معنای بسیط و مرکب با تحلیل عقلی و فلسفی، این دو. سوم معنایی که برای بسیط و مرکب قابل ارائه است، بسیط و مرکب یا بساطت و ترکب با تحلیل مفهومی، نه با تحلیل عقلی و نه با تبادر به ذهن، با تحلیل مفهومی، مفهومش رو تحلیل کند، یعنی نگاه کنه به مفهوم، به ما هو و مفهومش، به همین معنا، به ما هو و معنا، به خودی خود مورد ملاحظه قرار بده، خودش تحلیل کنه، نه با هیچ حاشیه دیگر. قائم رو که میگیم خود وصف قائمی که از قیام گرفته شده رو تحلیل کنه. خود قائم چیه؟ خود قائم یکیست یا دوتاست؟ بدون این که بگیم زیدون قائمون، تحمل میفرمایید؟ بدون این که بگیم قائم رو بر زید حمل کردیم شد ذاتون ثبت له القیام در عالمون، بدون این که بگیم زیدون عالمون که زید ذاتون ثبت له العلم، کاتبون ذاتون ثبت له الکتابه، اینطور نگیم. خود کتابت، خود کاتبان که حکایت از وصف کتابت می کند، قائمان که حکایت از وصف قیام می کند، جالسون که حکایت وصف جلوس می کند، خودش رو تحلیل کنیم، این بگیم بسیطه یا مرکب است. این همی معنای سوم برای بسیط و مرکبه. خب سوالمون اینه، این سه تا معنایی که کردیم، معنای اول ببینیم چه به ذهنمون تبادر می کند، دو تحلیل عقلی و فلسفی، سه تحلیل مفهومی، میگیم این سه تا کدوم یکی از اینا در بحث بساطت و ترک و مشتق وارد داخله، کدوم مد نظره؟ شما که میگید هل المشتق مرکب او بسیط، مشتق مرکبه یا بسیطه، مقصودون کدوم معنای بسیطه؟ همان چه آنچه که به ذهن تبادر میکنده، یا تحلیل عقلی و فلسفیه، یا تحلیل مفهومیه؟ در مقام پاسخ کما این که گفته شده ما هم عرض میکنم اینه که معنای اول و معنای دوم هیچ کدام مد نظر نیست، هیچ کدام در محل نزاع وارد نیست، داخل در محل نزاع نیست هیچ کدام از اینها، چون هرگز ما مشتق رو که بخوایم ملاحظه بکنیم دنبالی نیستیم ببینیم که دو تا به ذهن انسان تبادر میکنند یا یکی، اصلا هرگز. این دوتا هم باز تعمل کنین، منظورم از دوتا دوتا شیء مستقله بدون رفت بین هما. شما گفتی قائمون میگی تبادر میکند به ذهن یک امر یا دو امر مستقل جداگانه از هم که هیچ رفت بینشون وجود نداشته باشه، و الا قیام که ذاتون ثبت له القیام دو چیزی با هم ارتباط داشته باشه ممکنه تبادر کنه به ذهن، اما دو تا چیز مستقل. لذا قطعا میدونیم در مشتق که میگیم القائم یا قائمون دو تا چیز مستقل به ذهن انسان تبادر نمی کنه که هیچ ربطی بینشون نداشته باشد، هیچ ارتباط وحدانیت پیششون نباشه، ارتباط یکی بودن. زیدون قائمون اگر دوتاش مفهومم به ذهن بیاد اما در خارج میشه یکی، زیدی است که قیام برش عارض شده است، میشه یکی، بدون ارتباط وحدانی این به ذهن تبادر نمی کند، این یک. پس اولی محل نزاع نیست، خارج از محل نزاع است. دوم اون معنای دوم هم خارج از محل نزاع است، در برش بحث نداریم. چرا در بارش بحث نداریم؟ چون دوم تحلیل عقلی است، تحلیل فلسفی است. عقل در مفاهیم دلالت دارد نه در الفاظ. در مباحث لفظی ما الان با لفظ مشتق بحث میکنیم، در مباحثی که لفظ وجود داره اینجا اصلا عقل ورود پیدا نمی کند، لفظ تابع وضع است، تابع وضع اینجا. لذا مباحث عقلی، عقل و تحلیل های فلسفی و عقلی در اینجا که مباحث مربوط به الفاظ هست ورود پیدا نمی کند و دخالتی ندارد. ما نحن فی در مشتق بحثش بحث لفظی است، رتبه عقد نداره که تحلیل کنه، بلکه اینجا تابعی چیه؟ تابعی وضعه. بنابراین اون دوتا معنای اول نشد. اون چه که در محل نزاع ورود دارد و باید دربارش بحث شود این است که هل المشتق مرکبون او بسیطون مفهومن، مشتق خود مفهوم این لفظ قائم آیا این مشتق یا مرکب است؟ یعنی یکیست بدون جز یا نه؟ از کنم محضر شما که چند تا هستش. یعنی در اینجا مثلا ببینیم که در این مفهوم مشتق که ما ترکیب میکنیم، یعنی ذات و مبدأ یا نه مبدأ تنها قائم مبدأ وصف یا ذات و مبدأ هستش، هر دوه کدامه؟ این باید در اینجا بحث بشود، ببینیم که آیا یک مفهوم دارد یا دو مفهوم داره با نگاه تحلیل مفهومی خودش. یعنی وقتی که قائم میگیم خود مفهوم قائم رو ما بررسی کنیم، کاتب خود مفهوم کاتب رو، مفهوم عالم رو بررسی بکنیم بدون اینکه این بر ذاتی عارض می شود. خب اینجا این بحث داخل محل نزاعه. به تعبیر دیگه می تونیم یه جور دیگه هم بگیم، می توانیم با یک بیان دیگه بیان کنیم، بگیم آقا مشتق یک ماده ای دارد و یک هیئتی. آیا ماده یک چیزه از کنم محضر شما و هیئت یک چیزی دیگه، دو تا به ذهن تبادر میکنه، دو تا مفهوم وجود دارد، یا نه ماده و هیئت هر دوشون یکی هستن اینجا، بسیطن یا مرکبن؟ اینی که ماده و هیئت دارد نشانه دارای جزء بودنشه یا نشانه دارای جزء بودن نیست؟ این از کنم محضر شما نکته اول برای ورود به این بحث بسیط و مفهوم بود که مقدمه گفتیم بگیم چند تا نکته. نکته اولین بود. نکته دوم درباره اقواله. اینه که خب در بحث بساطت و ترکب وقتی معلوم شد ما منظورمون معنای تحلیل مفهومی مشتق است، حالا در اینجا چند قول وجود دارد، چگونه از کنم محضر شما که قابل بیان هست در اینجا. اینجا در این نکته دوم باید بگیم که دو تا قول وجود داره، دو تا قول اساسی، اصلش و اساسش دو تا قول وجود داره، اما این دو قول خودشون یک تفاصیلی و حدودی، حد و مرز، وسعت و سعه و زیغ حدودش راه داره وجود دارد، ولی اصلش دو تا قول اساسیه. قول اول قول مرکب بودن مشتقه، قول دوم قول به بسیط بودن مشتق بستش. اینجا مشهور مناطقه، چون گفتی بس منطقیست دیگه، مشهور مناطق قائل شدن که مشتق مرکب است، مرکب از اجزاست، هم ذات هم مبدأ. در مقابلم گروهی آمدن قائل شدن که چیه؟ مرکب، که مشتق مرکب نیست، بسیط است. دو تا قول اساسی وجود داره، اما هر کدام از این دو تا قول اقوال زیر مجموعه‌ای دارن که اون حدودش مشخصه. مثلا این که مرکبه از چند جزه، دو جزه، سه جزه، کمتره، بیشتره، چطوره؟ حالا اگر بگیم اجزا هست، مرکب با دو جز مثلا چطور می شود، چطور نمی شود، آیا با بواسطه منطقی سازگاره یا نیست، اینا حرفاییه که باید بررسی بشود. پس دو تا نکته در تنبیه اول بیان کردیم. یک، نکته اول بیان مقصود و مراد از بسیط و مرکب چیه؟ دوم که گفتیم اون تحلیل مفهومیه، دوم اینه که اقوال در مسئله چطوره. اقوال در مسئله هم گفتیم دو تا قول اساسی وجود دارد، یکی قول به ترکب، یکی هم قول به وساطت وجود داره که اینا هر کدوم ادله ای رو اقامه کردن. این دو تا قولم، قول اول مرکب بودنش قول مشهور مناطق است و غیر مشهور هم قائل به وساطت شدن. این تا به اینجا که انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.